بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرهنگ برای جامعه به مثابه اخلاق برای فرد. وقتی کسی دارای اخلاق خوبی بود سختش کار بد بکنه، نیاز به ناظر و قانون و آیین نامه هم نداره، خلقش خلق خوبیه، از او جز رفتار خوب متناسب با خلقش سر نمیزنه. جامعه ای اگر دارای فرهنگ خوبی باشه، در اون جامعه رفتار خوب به سهولت انجام میگیره. اگر هم فرد دارای خلق بدی باشه، خیلی سختش کار خوب انجام بده. در روایات هست چنین فردی اگر از گناهان خودش استغفار هم بکنه، باز به گناهانش باز خواهد گشت. چرا؟ چون خلقش اقتضا میکنه. به همین دلیل توبه چنین کسی چه بسا پذیرفته نشه. جامعه اگر دارای فرهنگ بدی شد، تو اون جامعه رفتار بد به سهولت سر خواهد زد. دیگه با قانون و ناظران قوه قهریه و قضائیه هم نمیشه اون رفتارهای بد رو کنترل کرد. یکی از دلایل اهمیت فرهنگ اینه که اگر فرهنگ یک جامعه خوب شد، هزینه برای رفتار خوب کم میشه. اگر فرهنگ یک جامعه بد شد، زیر ساخته های جامعه انگار خراب شده. دیگه به این سادگی با قانون و ناظران اینچنینی نمیشه رفتار بد رو در اون جامعه کنترل کرد. فرهنگ نه تنها برای زندگی ما در جامعه یک اساس و بنیادی است که زندگی ما رو میتونه مختل بکنه یا راحت بکنه زندگیمون رو، برای دینداری و معنویت هم پایه و اساس به حساب میاد. اگر جامعه ما از فرهنگ مناسبی برخوردار نباشه، دین هم در اون جامعه جا نمیفته. گاهی از اوقات فرهنگ مقدم بر دین میشه، مقدم ساز پذیرش دین میشه. اگرچه دین خودش فرهنگ سازه، اگرچه دین هم فرهنگ و آیین مخصوص دین رو تثبیت میکنه، توضیح میکنه، ترویج میده در جامعه و هم فرهنگ برای زندگی انسانی رو تقویت میکنه، ولی واقعا گاهی از اوقات استقرار دین در یک جامعه وابسته است به یک سری عناصری که این عناصر اگه در جامعه نباشن اصلا نمیشه دین رو به اون جامعه عرضه کرد. پیامبر گرامی اسلام میفرمودن از همه ادیان سابق یه حرف بین مردم باقی مونده، ادیانی که تحریف شدن، این یه حرفی که بین مردم باقی مونده که البته یک حرف فرهنگی است، نشون دهنده این است که اگر این فرهنگ، این عنصر فرهنگی در جامعه نباشه، پیامبران الهی هم نمیتونن کاری بکنن. رسول خدا میفرماید از ادیان گذشته، از انبیاء گذشته، یک حرف باقی مونده که ضرب المثل سر زبان مردمه و اون اینه اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. یعنی پیامبران الهی هم نمیتونن با تو کار بکنن. حیا میشه یه عنصر فرهنگی که اگر توی یک جامعه ای نبود نمیشه دین رو به اون افراد جامعه عرضه کرد. در مکه مکرمه هم قبل از بعثت نبوی عناصر فرهنگی مثبتی وجود داشت که زمینه پذیرش دین قرار گرفت. احترام به پدر، احترام به مادر، احترام به اولیاء خدا که مثلا مقام حضرت ابراهیم رو جای قدمهای حضرت هاجر رو گرامی می داشتن. اینها زیر ساختهای فرهنگی بود که وجود داشت و به یک باره مکه مکرمه سرشار از بدی و سیاهی نبود، چنان که مستشرقین بیان می کنن و دوست دارن بگن اینقدر اون جامعه قبل از پیامبر، جامعه‌ای که ما بهش میگیم جاهلیت، سیاه بوده که پیامبر هنر نکرده در اون جامعه یه حرف خوبی زده و کارش گرفته. نه، پیامبر گرامی اسلام به مدد عناصر مثبت فرهنگی که در اون جامعه بود اصلا توانستن 13 سال کار تبلیغی خودشون رو انجام بدن. مثلا در اون 13 سال میخواستن پیامبر اکرم رو به قتل برسونن، ولی با احترام ابو طالب این کار رو نمی کردن. خب این خودش یک فرصتی ایجاد کرد. درسته بد بودن، نمی پذیرفتن سخن پیامبر رو، اما اینقدر بد نبودن که همه موازین رو زیر پا بگذارن. در همون 3 سال شعب ابی طالب اینقدر اینا فرهنگ داشتن که می گفتن موسم حج، به احترام موسم حج و خانه خدا، پیامبر آزادانه کنار خانه خدا در بین زائران تبلیغ میکرد، تعدی بهش نمیکردن. همون شبی که میخواستن حمله کنن، لیلة المبید، پیامبر اکرم رو به قتل برسانن، در نقلی هست همین قاتلا 2000 فرهنگ داشتن، گفتن آقا نصف شب بزنیم به خانه. بعد به همدیگه گفتن زن و بچه هست، صبر کنید صبح، الان اینا زابرا میشن، اونا که گناهی نکردن. یه چیزی از فرهنگ بیشتر از اینهایی که ما الان داریم میگیم بوده که پیامبر اکرم تونستن دین رو در اونجا جاری کنن. الان نقشه ای که برای اداره جهان صهیونیستا دارن اینه که زیر ساخته های فرهنگی رو نابود کنن که دیگه دین نتونه شکل پیدا بکنه، مثل حیا و موارد دیگری که کار میکنن. مثلا بی احترامی به پدر و مادر رو اینا سنگین روش کار میکنن. حتی پیشنهادهایی به مدرسه ها و آموزش پرورش ما هم دادن که چرا شما مثلا بابا آبداد میگید، این پدر سالاری، اینو حذفش کنید. یه مقدارش هم اینجا پذیرفته شده، حالا از سر نادانی بوده یا نفوذ نمیدونم، ولی بالاخره زیر ساخته های فرهنگی خیلی مهمه برای یک جامعه. زیر ساخت های فرهنگی برای یک جامعه عامل پذیرش دین میشه. زیر ساخت های فرهنگی برای یک جامعه گاهی نیازی نیست اصلا دینی تبلیغ بشه و ترویج بشه، به صورت انسانی هم میشه اون زیر ساخت های فرهنگی رو روش کار کرد و مردم هم پذیرش دارن. همون قشری که ما میگیم قشر خاکستری، اونها هم میپذیرن. فرهنگ خیلی مهمه دیگه، حالا از این مقدمه بگذریم. فرهنگ هم عامل سعادت مردم در زندگی دنیاییشون میشه، مثل فرهنگ کار، فرهنگ معیشت. اگر تنپروری و تنبلی باب باشه در یک جامعه، اگر پست گرفتن و پول در آوردن از طریق کار اداری باب باشه در یک جامعه، خب اون جامعه جامعه موفقی نخواهد بود. یه جوانی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من یه درآمدی دارم، کاسبم، درآمد دارم برای خودم، یه هنری هم دارم، بهم گفتن که بیا فلانجا شما کارمند بشو، همین حقوقو بهت میدیم. اجازه است من کاسبی رو ول کنم، مثلا کار تولیدی که احیانا خودم انجام میدم ول کنم، برم کارمند بشم مزد بگیرم؟ امام صادق فرمودن نه اجازه نداری، تو تا وقتی میتونی خودت پول در بیاری چرا میخوای مزد بگیر بشی؟ ببینید اینا فرهنگ دیگه، فرهنگی که توی جامعه کارمند بودن ارزشه یا کاسب بودن یا تولیدگر بودن. فرهنگ اگر در یک جامعه درست شد زندگی مردم درست میشه و خدا نبخشه اونهایی رو که زیر پوستی به فرهنگ خیانت میکنن. و متاسفانه یکی از عادات بدی که بین ما طلبه ها و بعضن بین عالمان دینی رواج داره، نهی از منکر رو فقط مال اونجایی میدونن یا اقدام میکنن که صریحاً یه امر دینی زیر پا گذاشته بشه. مثلا حجاب زیر پا گذاشته بشه حساس میشن، صریحاً عرق و شراب خوری مثلا باب بشه حساس میشن. خب بله این حساسیت خوبه، نمیخوایم همین مقدار حساسیت هم بگیم نباشه، ولی خب این بیهجابی و اون بیبندوباری زیر ساختاش کجاست؟ زیر ساختای فرهنگیش کجاست؟ نمیشه که به اونا حساسیت نشون نده آدم. تو کتاب مثلا دبستان میارن مثلا نقاشی میکشن که تو بیا یار خودتو پیدا کن از جنس مخالف. مثلا گزینه انتخاب کردن جنس مخالف رو از بچگی آموزش بدن. اینجا رو دیگه کسی حساس نمیشه، میگه یه دونه حالا مثلا چیه یه نقاشی اونجا کشیدن میخوان ریاضیات یاد بدن با اینجور طرها. حرام خدا که حلال نشده. بله حرام حلال نشده، ولی زیرساختای فرهنگی ده همینجوری نم نم داره نابود میشه. و بعد متاسفانه ما پیشنهادهای فرهنگی نداریم به عنوان مثلا عالمان دینی به عنوان حوزه علمیه که آقا بیاید اینجوری ما تعلیم و تربیت رو انجام بدیم. اگر بنا باشه ما طلبه ها فقط متکفل قرآن باشیم و عقاید دینی تو مدرسه و هیچ پیشنهادی تو تاریخ و جغرافی و ریاضی و چیزهای دیگه نداشته باشیم که کمک بکنه، مثل حضرت امام که میفرمود اگر معلم موحد باشه، تعابیر شبیه به این، با ریاضیات هم میتونه درس توحید بده. با ادبیات چقدر کار میشه کرد که با کتاب دینی و قرآن نمیشه این کارا رو کرد. خب الان با ادبیات ما داره این کارا میشه؟ زیرساختای فرهنگی درست میشه؟ یا خونساسازی میشه حساسیت‌های خوب فرهنگی؟ بعد صهیونیستا رو میبینی اونقدر که حساسه، میگه تو چرا میگی بابا آب داد؟ این مال پدر سالاریه، نگو بابا آب داد. اینم میخواد بره ورداره بابا آب داد رو از کلاس اول. صهیونیستا میان بابا آب داد حساسیت نشون میدن، حوزه علمیه نسبت به بابا آب داد حساسیت نشون نمیده. میگه وقتی گناه کرد من اون وقت میام وسط میگم این گناه چرا شد. زیرساختای فرهنگی خیلی اهمیت دارن. خب از این مقدمه بگذاریم، اصلا نمیخوایم تو این مقدمه باقی بمونیم، هم برای معیشت هم برای معنویت. مهمترین عامل فرهنگ ساز در یک جامعه چیه؟ اینم مقدمه دوم عرضه بنده. مهمترین عامل برای فرهنگ وضع سیاسی جامعه است. سیاستمداران، شخصیت و منش سیاستمداران و مدیران جامعه. آخه بعضی وقتا مدیران جامعه رو ما خارج میکنیم از سیاستمداران. مدیران و سیاستمداران بعضی وقتا آخه رسم هست یه جاهای مدیران خونسای غیر سیاسی میگذارن برای اینکه حرف گوش کنه، میگن این فن مدیریت بلده. از نظر سیاسی هم هیچی برای اون مدیر مهم نیست که آقا تو رو دارن به کار میکشن برای چه جهتی. میگه من نمیدونم، من اینجا رو اداره میکنم، این پولو ازش در میارم و در خدمت هر کسی قرار میگیره. این خوب نیست یه مدیر غیر سیاسی باشه. بعضیا برای اینکه دست و بالشون باز باشه ترجیح میدن بعضن مدیران غیر سیاسی باشن. بعد بهشون هم از نزدیک صحبت میکنی، میگی خب آقا شما الان داری مدیریت میکنی خیلی خوب ترتمیز این مجموعه رو، در خدمت چه جهتگیری سیاسیه؟ میگه والله من نمیدونم. خب این خیلی زشته. سیاسی نبودن که هنر نیست، فهم سیاسی و بصیرت سیاسی نداشتن که هنر نیست. این عزود قرار گرفتی برای کی؟ به هر حال میگیم سیاسیون و مدیران سیاسی جامعه و وضع سیاسی، همه اینها، اینا مهمترین عوامل فرهنگ ساز در جامعه هستن.
همونطوری که فرهنگ در معنویت مؤثره، در روایتی می‌فرماید الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم، زمانه مردم رو تربیت می‌کنه، تربیتی که پدر مادرها نتونستن اینجوری تربیت بکنن. خیلی از پدر مادرها شکایت می‌کنن، میگن ما بچه‌مون رو فرهنگ جامعه از دست ما گرفته برده، خودش داره تربیت می‌کنه، دیگه دست ما تربیت نمی‌شن. همونجوری که این روایت هست، روایتی هم هست الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به مسئولان و مدیران خودشون شبیه‌ترن تا به پدر مادرای خودشون. وضع سیاسی جامعه از چند جهت بر فرهنگ تأثیر میگذاره. بازم به یک اجمالی میخوایم از این بحث به عنوان مقدمه دوم عبور کنیم. یک، منش سیاسیون، مثلا اشرافی باشن نباشن، و خصلت‌های زبانی، خصلت‌های روحی، رفتار دفاعی داشته باشن نداشته باشن. بذارید من نکاتی رو عرض بکنم که معمولا ازش غفلت میشه، نکاتی که معمولا همه بهش توجه دارن که اونا رو نباید تکرار کرد. مثلا مسئولین سیاسی رفتار دفاعی داشته باشن خیلی زشته، سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه رو میاره پایین. رفتار دفاعی یعنی چی؟ عجولانه از خودت دفاع کنی، بد از خودت دفاع کنی، برای دفاع کردن از خودت چهار تا حق دیگر رو زیر پا بگذاری، تحمل مظلومیت نداشته باشی. تو روانشناسیش میگن رفتار دفاعی. آدمایی که از شخصیت والایی برخوردارن رفتار دفاعی ندارن. خب یک سیاستمدار اگه رفتار دفاعی داشته باشه، به تعبیری که تو روانشناسی هست، میشه یه جور به لجبازی و لجاجت و این حرفا کارش کشیده میشه. بعد اگر سیاسیون بیان مجادله کنن، بی صبری از خودشون نشون بدن، دیگه 100,000 منبر چه فایده ای داره برای مردم بگذاریم که آقا اخلاقتون رو خوب کنید، تو خونه دعوا نداشته باشید، بچه‌ها تو کلاس با معلم خوب برخورد کنن، دیگه نمیگیره. مردم به امرائشون شبیه‌ترن. یه نکته هم عرض کنم، شما ممکنه 100 مدیر خوب داشته باشید، 10 مدیر بد، 100 سیاستمدار خوب، 10 سیاستمدار مثلا بد داشته باشید. معمولا نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. عرصه سیاست که جای ریسک کردن نیست، بگیم آقا همه جا آدم خوب و بد هست. عرصه سیاست جای این حرفا نیست. میبینی همون نتیجه خودشو نشون میده. به سرعت در جامعه وضعی پدید میاد که دیگه نمیشه جمعش کرد. منش سیاست مداران. مثلا اگر سیاست مداران برای خودشون حقوقای کلان ببندن، خب دیگه چجوری میشه به این جامعه گفت آقا به خاطر خدا کار کنی؟ تو کدوم منبر میشه این حرف رو زد؟ میگه آقا این آقا که مدیر شده از خداش باشه، روز و شب باید بره کنار قبر پدر مادرش تشکر کنه توفیق خدمت پیدا کرده، این پول 10 ما داره میگیره، معلوم میشه قیامت خبری نیست دیگه. این ما عوام باید مخلص باشیم، اونجا اون بالا اون هیچ اخلاص خبری نیست. حالا نمیمرد که انقدر از زیاد حقوق نمیگرفت. مدیریت کلان مگه چقدر زحمت داره که حالا مثلا چه هنری هم کرده مثلا الان که مثلا این همه حقوق براش ببندن؟ اجازه بدید بحث کنیم، اجازه بدید با تأمل بحث کنیم، فداتون بشم. اجازه بدید حالا ما هم یه طلبه ایم، ممکنه نظر ما هم اشتباه باشه دیگه، بزرگواری میکنن عزیزمون، ما رو تحمل میکنن و شما هم همچنین و خوبان جلسه. ببینید یه مدیری که مسئولیت کلان داره، خود به خود یه سری مسائل رفاهی براش هست، یکی دو تا سه تا منشی و نمیدونم آدم هستن که به خاطر او دارن حقوق میگیرن، هی تلفن میگیرن، تماس میگیرن، متنشو مینویسن، یعنی اینا همش پای این آقا حساب میشه دیگه. راننده میاد میبره میاره، نمیدونم کلی افتخارات اطرافشون هست، کلی اعتبار پیدا میکنه، بچهش با این اعتبار 4 معامله شیرین به هم میزنه که بچهای ما هیچ وقت این معامله های شیرین گیرشون نمیاد، کلی از ببینن دوستان، من خود یه تقاضا دارم، خواهش میکنم. بنده هنوز به اصل بحثم نرسیدم، نگرانم که به اصل بحث برسم شما اینجا بالاخره جلسه رو نگذارید که ما یه مقدار گفتگو کنیم با هم. ازتون خواهش میکنم هر چی رو به نظرتون رسید لازمه تایید کنید، تایید نکنید، از نگاهتون پیداست. یعنی احسنت هم نگید، بگذارید این بحث جلو بره، به جاهای بهتری خواهیم رسید. همینجوری بیتابی بکنید که نمیشه بحث کرد. اجازه بدید ما مسئله اصلیمون واقعا حقوق بگیران دولتی و مدیران کل نیست، از این میخوایم رد بشیم به جاهای مهمتر برسیم. اینقدر تنگ نظر نیستیم. حالا مثلا یه حقوقی مثلا بشه 24 میلیون تومان و اینها، ما مسائل مهمتر از این داریم. دقت بفرمایید. حالا اگرچه ممکنه همینم اشتباه باشه، ولی این موضوع بحث ما نیست. بحث ما یه دفعه سطحش تنزل پیدا نکنه به مسئله حقوق. اجازه بدید ما تا آخر بحث بریم جلو. پس یکی منش مدیران میشه. همه چیزو که با پول نباید قیمت گذاری کرد. مگه شهدا شهادتشون، رزمندگان، همه چیشون رو با پول قیمت گذاری کردن؟ میشه یه جور دیگه هم زندگی کرد؟ من خدا شاهده از این جور حرفا هم که میزدم قصدم تیکه انداختن نیستا، یعنی این فضاییست که حالا تو جامعه نسبت بهش حساسیت هست. حتی از این حساسیت نمیخوام استفاده کنم برای بحث و نمیخوام تحریک کنم حتی این حساسیت رو. دوستان دقت بکنن، یکی منش سیاسیون، دیگه چی؟ قوانینی که وضع میکنن، با این قوانین طوری بر فرهنگ جامعه تأثیر میگذارن که دیگه نمیشه با تعلیم کتاب و حکمت و با هزار تا درس اخلاقی و بحث اخلاقی بر فرهنگ جامعه تأثیر گذاشت. مثال تو این زمینه اجازه بدید عرض نکنم. ما بعضی وقتا میبینیم تو مجلس شورای اسلامی به صورت خیلی ظریفی قوانینی تصویب میشه، ظاهراً خلاف بیان احکام شرع نیست، ولی دونه دونه که کنار هم دیگه میگذاری میبینی این که خیلی نزدیک اون فضای فمینیستی شد که صهیونیستا برای نابود کردن خانواده آوردن. حالا یک کس عاقلی نمیاد اینو یه جمع‌بندی بکنه، آثار روانی این بسته قانونی رو در مردم بررسی بکنه، آیا خود این عامل اضمحلال خانواده نمیشه؟ طبیعتا شورای نگهبان کنترل میکنه، ولی من خبر ندارم که شورای نگهبان در طراحی نظامات اجتماعی آیا اون کار دقیق رو انجام میدن یا نه. این قانون اشکالی داره از نظر شرعی؟ نه. این چی در کنار هم دیگه به تنهایی هر کدوم؟ نه. مثلا قوانین اقتصادی مضاربه اشکال داره؟ نه. فلان موضوع اشکال داره؟ نه. فلان موضوع اشکال داره؟ نه. میشه این نظام بانکداری موجود. بعد تعاونی ها میبینی همیشه 25% مثلا سهمشون تو بودجه 5% بیشتر جذب نمیکنن. خب شما با این وضع بانکاتون معلومه تعاونی سود نمیده، اونجا کسی نمیره. وقت ما بخوایم با فرهنگ سازی بریم وضع معیشتی مردم رو درست بکنیم، جبران نمیشه. سیاستمداران چجوری دیگه میتونن رو فرهنگ تأثیر بگذارن؟ یکیش نهادهای فرهنگیه که مثلا با وزارت ارشاد و مجموعه های دیگه فرهنگی، صدا و سیما و سازمان تبلیغات و این مجموعه ها تأثیر گذار باشن. یکی دیگه از نکاتی که تو سیاستمداران هست و میتونن بر فرهنگ جامعه تأثیر بگذارن شیوه سیاست ورزی اونهاست، که این کلمه رو بدون توضیح اجازه بدید ازش بگذاریم. ما حالا داریم اینو میگیم، فرهنگ جامعه مقدمه است برای دین جامعه. فرهنگ جامعه بچه‌های ما رو تربیت میکنه بهتر از پدر مادر، بیشتر از پدر مادر، خوب یا بد. فرهنگ جامعه چی درش مؤثره؟ سیاست مداران اونا روشون مؤثرن. پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه بیان مدینه رو منور بکنن به وجود خودشون، همون شبی که بیعت گرفتن با مردم مدینه، شب بیعت عقبه دوم مشهور شد، 70 نفر از مردم مدینه مسلمان شده بودن. اومدن پیش پیغمبر اکرم، آقا ما از شما حاضریم دفاع کنیم، حمایت بکنیم. رسول خدا بیعتی رو با اونها انجام دادن سر حمایت خودشون. بلافاصله بعد از اینکه بیعت انجام شد، رسول خدا چیکار کردن؟ موعظه اخلاقی کردن، سفارشی به نماز کردن، فرمودن برید زمین مسجد رو آماده بکنید، من میخوام بیام اونجا مسجد بسازم. چیکار کردن؟ بلافاصله 12 نفر رئیس برای مدینه معین کردن. آقا یا رسول الله، کسی رئیس از شما نخواست؟ اونجا خودشون رئیس دارن، حال دارن یه کاری میکنن. آقا یا رسول الله، حالا همه اونا که مسلمون نشدن که، حالا یه مدینه 12 تا رئیس چجوری شما تعیین میکنید؟ الان شهرهای بزرگتر از اینو یه نفر رئیس میذارن. نه، نمیشه که یه جایی رئیس شو تعیین نکنی بعد بری اونجا کار فرهنگی بکنی، کار معنوی بکنی. اسامی هم توسط جبرئیل و امین آمد از آسمان. و پس سیاسیون تأثیر گذارن، اینها تأثیر گذارترین عوامل هستن. ما هم این وسط یه حسین حسین میکنیم و به سینه میزنیم و 4 تا جلسه داریم و اینا. اصل اساس تأثیرگذاری بر فرهنگ تو عرصه سیاست هست به انواع مختلف. خب حالا سوال بحث بنده اینه، ما بریم الان کار فرهنگی بکنیم تا کم کم روی سیاسیون اثر بگذاریم، یا بریم تو عرصه سیاست فعالیت کنیم، عرصه سیاست رو بگیریم بدیم به آدمای خوب تا بعد بتونیم کار فرهنگی بکنیم؟ آخه الان سیاسیون میان انتخاب که میشن، مواد درسی دبستان رو تغییر میدن. خیلی چیز عجیبیه برای من. دانه های مرغ، دانه هایی که به مرغداری یا تعلق میگیره، با تغییر دولت ها عوض نمیشه. میگن یه از نظر علمی استانداردی داره دیگه، مردونی رو که دانه هاشو عوض نمیکنه، حالا هر دولتی بیاد. ولی مواد درسی دبستان تغییر پیدا میکنه. مثلا قبلا زیر عکس شیخ فضل الله نوری نوشتن شهید، یکی دولت میاد شهیدشو برمی‌داره. آه اینا چه ربطی به دولت‌ها داره؟ اینا متخصص نداره بالا سرش؟ یه مستقیماً رو فرهنگ تا غیر مستقیم. آه ما چی کار کنیم؟ سوال بحث اینه، بریم کار فرهنگی بکنیم تا رؤسایی که از این جامعه در میان رؤسای خوبی باشن. این کار درستیه. بذارید من یه روایت براتون بخونم، روایت عجیبیه. میفرماید پیامبر گرامی اسلام، عمالکم اعمالکم کما تکونون یولی علیکم. شما هر جوری باشید مردم، همون جوری رئیس پیدا میکنید. مردم خوب باشن، رؤسای خوب پیدا میکنن. مردم فرهنگشون خراب باشه، رؤسای بد پیدا میکنن. خب پس ما چیکار کنیم الان؟ بریم کار فرهنگ سازی بکنیم، مردم خوب بشن تا بعد رؤساشون خوب بشن؟ یا نه از اون طرف بریم، بریم اول یه سری مدیران خوب سر کار بگذاریم، اونا خیلی مؤثرن دیگه، بعد از اون طریق فرهنگ سازی کنیم؟ اینو میشه ما عنوان یه سوال مطرح کرد؟ میشه از کنار این سوال ساده عبور کرد؟ من چی گفت؟ بالاخره هر دو مؤثرن. تا میتونی کار کن رؤسای خوب پیدا بکنه جامعه، تا میتونی کار کن کار فرهنگی بشه تو مردم، از پایین درست بشه بره بالا، میشه سهل برخورد کرد. ولی بنده یه پیشنهادی به نظرم میرسه که فکر میکنم طرح دین ما اینه. ما اول سیاست رو درست کنیم یا اول فرهنگ رو درست کنیم؟ فرهنگ رو بخوایم درست کنیم سیاسیون نمیگذارن تا درست نشده باشن. سیاسیون رو بخوایم درست کنیم تا فرهنگ جامعه درست نشده باشه، نمیشه سیاسیون رو درست بکنیم. حالا اینا هم درست و غلطی که میگیم مطلق نیستا، بالاخره همون مقدار نسبیش که ما داریم میبینیم. یه طرح میانه هست، اونم این که اول بیاید فرهنگ سیاسی رو درست بکنیم، نه کار فرهنگی دامنه‌دار و دراز مدت در اولویته، که البته اونم به جای خودش. ما آقا نمیگیم نماز خوندن برای مردم اهمیت نداره، اخلاق اهمیت نداره، کار فرهنگی و اردویی برای اینکه بچه‌ها فعال بشن تو زمینه‌های مختلف اهمیت نداره. نه، نفی نمیخوایم بکنیم، ما بحث اولویته. کار سیاسی اولویت داره یا کار فرهنگی؟ کار رو فرهنگ سیاسی اولویت داره. اگه من طلبه این حرف رو از دین برداشت کرده باشم، به عنوان یه امام جماعت وظیفه اولم اینه برای مأمومین خودم فرهنگ سیاسی رو درست کنم. فرهنگ سیاسی اون بخشی از فرهنگه که مستقیم رو سیاسیون تأثیر میگذاره. اگر فرهنگ سیاسی در یه جامعه درست نشه، آدم های خوبم بیان تو عرصه سیاست دو حالت پیدا میکنه، یا خراب میشن یا نمیتونن کار کنن، میشه زدشون کنار با بازی سیاسی. اگه فرهنگ سیاسی درست نشه، به این سادگی شما آدم خوب نمیتونی بیاری سر کار. اون وقت میگی من نمیدونم چرا مردم تو نماز جمعه ها همیشه بهتر از بعضی از سیاسیون میفهمن. آخه این که نمیشه که مردم همیشه بهتر بفهمن. خب از میان مردم دو نفر بده تو سیاست کارا رو مثل همین مردم بفهمه. فرهنگ سیاسی اولویت داره در میان تمام ابعاد فرهنگی که باید کار کرد. حالا ببینیم این از دین هم در میاد. حالا کلمه فرهنگ و کلمه فرهنگ سیاسی دو تا کلمه جدید هستن دیگه که وضع شدن به تدریج و ازشون صحبت میشه. بنده تصور میکنم آموزه های دینی به ما میگه مهمترین عنصر فرهنگی که باید کار کنی فرهنگ سیاسیه. اولین دلیل، مفهوم ولایت، آداب ولایت مداری، ارزش و قداست ولی خدا و این همه اهمیتی که به ولایت داده شده است که قطعاً به نماز آنقدر اهمیت داده نشده است. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، این دلیل بر این میشه که فرهنگ سیاسی مهمتر از عبادته. وقتی شما به ولایت اهمیت میدید یعنی دارید به فرهنگ سیاسی. چرا ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آقا این ذکری که شما گفتید مگه پر ثواب نیست؟ مگه دعا نیست؟ دعا در قرآن آمده اصلش باید آروم باشه. اگر محبته، محبت که تو قلب آدمه، اگه دعاست، ذکره، ذکر که باید آروم باشه و تضرع و مخفیانه باشه قرآن فرمود، پس چرا اینو باید بلند بگید؟ این دعا تو فرهنگ سیاسی معنا میشه، ارزش‌های سیاسی جامعه رو داره معین میکنه. فرمود جفا کرده کسی به من، نام من رو بشنوه و با صدای بلند این ذکر رو نگه و نام اهل بیت من رو هم کنارش نبره. این یعنی فرهنگ سیاسی مهمتر از بخش‌های دیگه است. البته یه چیزی رو توضیح بدم زیاد سر صدا نکنم، ماها در طول این 1400 سال خیلی آسیب خوردیم در غیر سیاسی جلوه دادن دین. بعضی ها به مفهوم ولایت که میرسن انقدر مفهوم ولایت رو اعتقادی و کلامی و انقدر غیر سیاسی تفسیر میکنند و آموزش میدن، خیلی ها میرن سر کلاس امامت و نبوت میرسن میشینن اصلا یاد سیاست نمیفتن، اصلا یاد سیاست نمیفتن دعوا سر چی بود. فکر میکنن ما فقط باید معتقد بشیم به امام. یه آیه از قرآن بخونم، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. بعد آیه بعد میفرماید لتؤمنوا بالله و رسولهی و تعذروه و توقروه. شما مردم باید به خدا و پیغمبر ایمان بیاورید تا بروید از پیغمبر دفاع کنید و توقروه، احترام پیغمبر را نگه دارید. اصلا شما ایمان آوردید برید دفاع کنید از پیغمبر، نه اینکه ایمان آوردید آقا ما ایمان آوردیم دیگه شما پیغمبرید و ما هم اعتقادمون درست شد، امری نیست مرخص بشیم. کجا دارید میرید؟ شما تازه باید بیاید بجنگی پای رکاب پیغمبر. میدونید اون اوائل هر کسی مسلمون میشد باید هجرت میکرد، هجرت میکرد یعنی باید آواره میشد، خونه زندگیشو میگذاشت. آقا من اومدم مدینه، زیر ساخته آماده است؟ نه آماده نیست، تو خیابون بخواب. خب این مردم مدینه خونه زندگی دارن، ما رو که نمیتونن راه بدن. خب اونها اگه مسلمان هم باید شما راه بدن. آقا زندگی عمر و پیامبر اکرم به امر ریخت، ایمان آوردی وضعت باید به هم بریزه. ایمان آوردن عافیت طلبانه ای رو ما تو این کتابامون درس میدیم، به خدا قسم هیچ شباهتی به ایمان آوردن زمان رسول خدا نداره. فکر میکنیم تصادفاً اون چند تا جنگ اتفاق افتاد. فرهنگ سیاسی اهمیت داره. به چه دلیل؟ به دلیل اهمیت ولایت. دیگه در این باره که میدونید تا صبح میتونیم با هم گفتگو کنیم، از دانسته های شما من خدمت شما عرض کنم. فرهنگ سیاسی اهمیت داره. دلیل دیگر هم چیه؟ دلیل دیگر هم این است که امیرالمؤمنین در روایتی که طول میکشه اگه بخوام بخونم، فرمود همه اعمال خوب، ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در راه خدا، همه اعمال خوب یه قطره ای مقابل امر به معروف و نهی از منکر. و بعد فرمودن مهمتر از امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ اگه فرصت بود از همه دوستان میپرسیدم ببینم مهمتر از امر به معروف و نهی از منکر چیه. رسول خدا میفرماد افضل من ذلک کله، ببخشید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مهمتر از امر به معروف نهی از منکر چیه؟ انتقاد از مدیران بد جامعه. دیگه چجوری باید به ما بگم فرهنگ سیاسی مهمترین بخش دینه؟ جالبه من به شما بگم در یک سفر خیالی به کره مریخ رفته بودم، در اونجا مساجدی بود و تو مسجد نماز می‌خواندن، می‌گفتن اینجا نباید بحث سیاسی بشه. من داشتم تو کره مریخ میگشتم اینها به کدام قبله دارن نماز میخوانن. خیلی جالبه، خیلی. من نمیخوام لطیفه به شما بگم شب عزا. یعنی بهترین عمل جاش تو مسجد نیستا؟ ببخشید بس ما نماز برای چی داریم میخونیم؟ فرهنگ سیاسی مهمترین بخش دینه. ما طلبه ها اگر اهتمام به فرهنگ سیاسی نورزیم، به تحریف دین اقدام کردیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود جایی که باید حرف بزنی سکوت کنی بدعت گذاشتی. بدعت گذار در دین خیلی آدم بدیه. خیلی آدم بدیه. و معمولا میدونید اهل علم میتونن بدعت بذارن دیگه، بی سواد که نمیتونه بدعت بگذاره، اونا بلدن چجوری بدعت بگذارن جا بیفته. راستی یه خبری به شما بدم، در یه روایتی اومده هر کی بدعت بگذاره تو دین نمازش بهتر میشه، خشوعش بیشتر میشه تو نماز. بری تو مسجدش نمازم بخونی شاید بیشتر بچسبه. نمیدونم چرا، البته این روایت هستا که کسی بدعت بگذاره تو دین خشوعش در نماز بیشتر میشه. شیطان چی میگه؟ میگه بخون بخون که تا کمرت بشکنه، وسوسش نکنید، ای بذار بره تو خلسه. چه حالی هم میکنن. از نظر معنوی خوبه ولی اهل سیاست نیست. والا ما نمیدونیم این، اگر آموزش پرورش ما درست دین رو آموزش میداد این مشکل تو مساجدمون هم برطرف میشد. بچهای دانش آموز میپرسیدن این چه دینیه؟ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. دلیل سومم رو میخواستم در باب فرهنگ سیاسی بگم که خداوند متعال پیامبران رو رسالتشون رو دو بخش کرده که دو روی یک سکه است. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، تکرار شده در قرآن به صورت‌های مختلف. اجتناب از طاغوت یعنی، دوستان دقت کنن، بنده طلبی سراپا تقصیر این ترجمه رو میگم، شما برید بررسی بکنید ببینید من درست گفتم یا نه، تحلیل بنده است یا ترجمه یک کمی شفافتر شده. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. واجتنب الطاغوت یعنی چی؟ یعنی بیا وارد معادله قدرت بشو. یعنی ببین چجوری قدرت پیدا میکنن، جلو قدرتشون وایستا. یعنی بی یاد بگیر قدرت رو از طاغوتیا چجوری بگیر، یعنی بی یاد بگیر قدرت رو چجوری حفظ کنی، تواقیت نه یعنی قدرت رو از دست در بیارن بیرون. چند نفر رو قبل از فتنه 88 میبردن آموزش تصاحب قدرت بهشون میدادن تو دبی، همین فتنه 88. بعدن حالا گرفتن و معلوم شد تو اون کلاس ها چی میگن. بعد تو اون کلاس ها میگفتن یه انتخابات رو میخوای خراب کنی، یه چند ماه قبل از انتخابات دب بکن.
بگو یه وقت انتخابات تقلب نشه ها، ما میخوایم هیئت صیانت از انتخابات درست کنیم، تو این دبه رو بذار اینجا باشه، بعدن دیگه وقتی که اومدی افکار عمومی رو اینجوری آدم بازی میده. این روش داره، اینا رو یاد میدن. تو نخوای دوچار طاغوت بشی باید این روش ها رو یاد بگیری. یه دفعه میاد قبل از انتخابات دبه میکنه، آقا نظامی ها دخالت نکنن ها، حالا ببین بعدن میخواد چه بازی در بیاره. وشتنه با طاغوت یعنی چی؟ تو معادله قدرت وارد شد، نذار کسی طغیان بکنه، زیر بار طغیان نرو. دین ما اینجوریه. دلایل بیشتر دیگری هم میشه به کار برد برای اینکه ما فرهنگ سیاسی مهمترین بخش دینمون هست و مهمترین بخش فرهنگیمون هست که باید درست کنیم. اتفاقا وقتی شما نگاه میکنید به فرهنگ غرب، خیلی خوبی ها توش هست. بعضی وقتا شما پیام‌های اخلاقی بلکه معنوی توی دین خودت میخوای، بیا من فیلم‌های غربی بهت نشون میدم چقدر خوشگل‌تر داره نشون میده. حالا چهار تا بی‌اجابم توش هست دیگه، میتونی صرف نظر بکنی. پیام‌های اخلاقی خیلی، تنها چیزی که تو فرهنگ غرب وجود نداره تقویت فرهنگ سیاسی است. انقلاب‌های جهان رو خود سازمان سیا فیلمشو میسازه. بچه های دانشجوی هنر جلساتی داشتیم با هم، میگفتن که تو جلسات نقد فیلم میگفتن نگاه کن سازمان سیا خودش اومده این قهرمان ضد استعمار و استثمار رو و استکبار رو فیلمشو ساخته، چقدر هم قشنگ، همه دوستش دارن. بیا نگاه کن چجوری آخه اینا علیه خودشون فیلم میسازن، میگن اصلا بودجهشو سازمان سیا داده. گفتیم بشینیم نگاه کنیم، با هم نشستیم نگاه کردیم، بله ظاهرا فیلم رو ساخته بود. شما از اون شخصیتم حالا نام نبرم خیلی خوشت میاد، ولی از پای فیلم که بلند میشی اثری که روت میگذاره اینه. علیه خودش حرف زده، میگه ما عوامل سیاه جنایتکاریم، نامردیم، چاقو کشیم، همه کار هستیم. این قهرمان این انقلاب توی آفریقا یا توی آمریکای لاتین خیلی آدم خوبیه، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. حال کردی فیلمو دیدی بلند شو برو. وقتی میری اولش میگی چقدر اینا فضای آزادی دارن، بعد تو دلت مراجعه میکنی اثر بد کجاشه، میگی ولی نمیشه قیام کرد، قدرتو از این سازمان سیا گرفت، مایوست میکنه، از پای فیلم بلند میشی، یأس، کار ابلیس تو دلت میندازه. بعضی از سیاسیون ما کمی این فیلم ها انگار دیدن که یأس دارن مقابله. اتفاقا این فیلم ها تو تلویزیون ما هم به سهولت پخش میشه، اشکالی هم نداره ها. من یه وقت نمیخوام بگم مخالفت بکنم، ولی نقد قوی که باشه، اون یأسی که تزریق کرده تو فرهنگ سیاسی رو اونا کار نمیکنن. تو بقیه زمینه ها حاضرن بهتر از تو درسای اخلاقی بدن. یه مشکلی داریم، این مشکل رو برطرف بکنیم ببینم به قسمت پایانی بحث میرسیم یا نه. اون مشکل اینه که بعضی ها از برخی از آموزه های دین استفاده می کنن که این حرف ما رو زیرابشو بزنن. اتفاق افتاده ها، همین چند شب پیش من یه جایی صحبت می کردم، خب من از دین صحبت می کردم دیگه، دینم که خب معمولا سیاسی میشه، حالا من بلد نیستم دین دیگه ای که غیر سیاسی باشه. یک دوست طلبه اومد به من تذکر داد اون آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یادت باشه حاج آقا اول آدم باید بره خودشو بسازه بعدن جامعه رو، اونو تذکر بدید امشب. حرف شما درست، سیاست مهمه اینا، ولی این آیه، بنده هم اون آیه رو حالا هم اونجا توضیح دادم همینجا توضیح میدم، چون ممکنه رفقای طلبه باز از این فرمایش ها بفرمایند دیگه عرض کنم. از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این یعنی چی که مؤمنین برید به خودتون بپردازید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، وقتی شما به خودت بپردازید دیگه کسی که گمراه شده به تو ضرر نمیرسونه. به ما این آیه رو گفتن، بعد میگن برو به خودت برس، رسول خدا توضیح دادن بنابر این روایتی که نقل شده، فرمودن این آیه میدونی یعنی چی؟ این آیه یعنی این و امر بالمعروف، دقت کنید، ونهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، پاشم وایسا چوبشم بخور، حتی اذا رأیت شحا مطاعا و حوان متبعا و اعجاب کل ذی رأی به رأی فعلیک به نفسک. وقتی دیدی تو جامعه تواقید حاکمن، مردم حرف گوش نمیدن، دیگه زورت نمیرسه، اون موقع برو سراغ خودسازی. آقا من میخوام برم اول خودسازی کنم. خب در جریان خدمت به فرهنگ سیاسی جامعه خودسازی کن. الان ببینید مثلا این کسی میره کمک میکنه به اربعین ابا عبدالله الحسین، مگه خودسازی نمیشه؟ خب این نوره دیگه، روزه اصل زهرا را میندازه، اگه به شرطی که روزه رو درست بخونن، درسته؟ این مگه خودسازی نیست؟ خودسازی دیگه. من اول باید خودمو بسازم. من تو همین خدمت به ولی خدا خودمو میسازم. خب بعضیا بهشون تا میگی بیا تو عرصه سیاست، میگه اول من خودمو بسازم. آقا ما که تخواستیم تو رو رئیس بکنیم که، چی فکر کردی خودتو داری تحویل میگیری عزیز من؟ ما میگیم بیا خدمت کن به ولی خدا. اون که خودسازی مقدمه قبل از اینکه بخواد رئیس بشی، حالا بیا خدمتگزار ولی خدا باش، خدمتگزار فرهنگ سیاسی باش. رفقا بعضی از این بچه مذهبی ها خیلی کلاس دارن، خیلی. ببخشید من اینجوری صمیمانه و راحت صحبت میکنم. میدونید مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 شبانه روز در خانه مهاجرین و انصار رو زد برای اصلاح وضع سیاسی جامعه. بچه مذهبی گریه کن از زهرا میشناسم یه شب حاضر نیست در خونه کسی رو بزنه، نشسته تو خونش کار نمیکنه، منتظر همه چی درست بشه. خب قسمت پایانی بحث بنده و عرض بنده اینه، ما در فرهنگ سیاسی جامعه خودمون چه مشکلاتی داریم؟ یه نقدی از فرهنگ سیاسی جامعه خودمون بکنیم. تقسیم بندی ها و بحث های زیادی هست. امیدوارم دوستان اهل کار فرهنگی و دلسوز انقلاب این بحث رو اگر درست بود جدی بگیرن و برنامه‌ریزی های فرهنگیشون و اهل علم خصوصا اهل تبلیغ دین بیان ببینن در دین واقعا کجاها به فرهنگ سیاسی پرداخته شده، اونها رو چجوری باید ترویج کنن، بهش بپردازن دیگه، این رو اولویت براش قائل بشن. تا فرهنگ سیاسی درست نشه سیاست درست نمیشه، سیاست درست نشه فرهنگ درست نمیشه، تا فرهنگ سیاسی درست نشه خود فرهنگ و معنویت هم اصلاح نخواهد شد. اول باید به فرهنگ سیاسی پرداخت. این اول رو من بیشتر به از نظر اولویت میگم، خیلی کار مهمیه و شما میدونید طبیعتاً دیگه این دلایلی که آوردم اشاره ها و نشانه هایی بود که بهتر از من این اولویت رو در دین میبینید. حالا در فرهنگ سیاسی جامعه ما یه خوبی هایی واقعا وجود داره، باید سجده شکر به جا آورد. مثلا استکبار ستیزی تو جامعه ما هست. در طول این مدت مذاکره تو نظرسنجی های دشمنان ما که از مردم ما کردن یا توی نظرسنجی هایی که سازمان ها و گروه های مختلف کردن، همیشه بالای 50% مردم ایران گفتن ما به آمریکا اعتماد نداریم. این برجستگی فرهنگ سیاسی تو جامعه. عدالت گرایی یکی از عناصر فرهنگ سیاسی جامعه ماست. ارزش گذاری برای جهاد و شهادت، دیگه خون شهدا اومده چیکار کرده، و خوبان جامعه، رهبران خوب جامعه چه کردن؟ این فرهنگ سیاسی تو جامعه ما اینقدر این عنصر رو به صورت برجسته داره. خوبی های زیادی تو فرهنگ سیاسی جامعه ما هست، ولی یه نواقصی هم هست. مثلا باز من یکی از خوبی های فرهنگ سیاسی جامعه همونو بگم، در میان عامه مردم عذرخواهی از اشتباه سیاسی و جبران اشتباه سیاسی رواج داره. خیلی سخته توی فرهنگی جا بیفته. تو همین تظاهرات نوهدی بارها من دیده بودم، هم میدیدم کسانی رو که بودن اصلا خودشون رأی داده بودن به کسی و خیلی از مردم پلاکارد دست گرفتن، آقا ما به تو رأی دادیم اشتباه کردیم، چقدر اینقدر داری شلوغ بازی در میاری؟ مردم بفهمن یه رأی دادن اشتباه کنن پس میگیرن، با کسی به سرخاله نیستن. حتی این تعبیر رو شبیهش رو از امام هم فرمودن. حالا ممکنه تو رجال سیاسی ما این اشتباه میکنم و عذرخواهی کردن و اینا خیلی سخت باشه، یه جورایی خیلی دشوار باشه، ولی بالاخره تو میان عامه مردم فرهنگ سیاسی عناصر بالا و برجسته‌ای داره. منتها چند تا مشکل اساسی توی فرهنگ سیاسی جامعه ما هست که این مشکلات اکثرا برمیگرده به نخبگان و خواص جامعه. با عذرخواهی از نخبگان و خواص جامعه که من نمیخوام خدای نکرده بی احترامی کنم، لذا بحث رو در این زمینه طولانیش نمی کنم، به یک روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره می کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هست، از نخبگان، افراد برجسته سیاسی و دارای نفوذ، 7 عیب می گیرن. می فرماید اینا معمولا این همه عیب دارن، اون موقعی که می خوای نیستن، وقتی که میان منتشون زیاد دارن. اینا به تعبیر خودم دارم عرض می کنم، کم خرج میکنن از خودشون برای حق، زیاد هزینه میگذارن رو دست مجموعه. عیبای عجیب غریبی که بعد میفرماید امیرالمؤمنین به مالک اشتر، مالک اشتر برو رو مردم حساب کن، از نخبگان سیاسی چیزی در نمیاد، اونا پای حق وای میستن. یعنی امیرالمؤمنین میفرماید فرهنگ سیاسی نخبگان و خواص قابل تحمل نیست. 7 آسیبشو بر میشمارن. اینا رو بگید بزنید به در و دیوار، نخبگان سیاسی خودشون جمع کنن. دیگه حرف ما که نیست که، مواظب باشن اینجور نشن، چون این آفتها میگیره دامنشونو. هر نخبه سیاسی دچار این آفت نشد در روایت هست، نزدیکترین جا روز تو بهش پیش خدا مال مدیران خوبه. اونا ارزششون بالاتر از من عوام یلاقباییه که نه سر پیازم نه تای پیاز. همه امتیازم آقا مال تو، تو بهشتم برو بهترین جا باش. نخبگان سیاسی یه بدیهایی تو فرهنگشون هست، این فرهنگ رو به جامعه منتقل میکنن. یکی از جاهایی که نقاط بد فرهنگ سیاسی جامعه ما هست روزنامه ها هستن. روزنامه ها رو دیدید؟ یه بیادبی هایی توشون رواج داره. مثلا چون این روزنامه مال این جناحه، هیچ حسنی از اون جناح اون طرفیو نمیگه، همه عیبای طرف خودش هم میپوشونه و همه مملکت هم میگن خب این طبیعیه دیگه، روزنامه سیاسی اینه. کی گفته روزنامه سیاسی باید اینقدر بی ادب، بی انصاف و غیر اخلاقی باشه؟ احزاب جمع کنن این روزنامه های بد اخلاقشون رو. امیرالمؤمنین داشت از خوارج حرف میزد، خوبیشون رو میگفت، اعدامشون هم کرد. دیگه نه دیگه، جناح قرمز تعابیته کردن. سیاستی که در اوج قداست هست تبدیلش کردن به فضای دو قطبی نفرت انگیز. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه مردم نفرت پیدا کنن از این دعواهای سیاسی، ول کنن اونایی که باید چپاول کنن، چپاول کنن. صهیونیستا جهان رو با دو قطبی کردن اداره دارن میکنن. آمریکا دو قطبیه، اونجا دو قطبیه، اینه کی جا دو قطبیه، اینه کی. فقط زورشون به ایران اسلامی نرسیده. میدونید چه حالی از مردم به هم میزنه فضای دو قطبی؟ هیچ کس هم نیست، هیئت منصفه هست، یه هیئت اخلاقی نیست به مطبوعات بگه که یه ذره ادب هم چیز خوبیه، یه ذره انصاف، انسانیت، دین و خدا و پیغمبر و قیامت. که هیچ، تو رقیبت هیچ حسنی نداشت و اخلاق جامعه رو میشه درست کرد بعد از اون؟ و همین حال میخوام برن تو فضای انتخابات. فرهنگ سیاسی یکی از اون بخشهایش که داره همجوری آسیب تولید میکنه، بخش‌های رسانه‌ای و بخش‌های، مثلا هر کسی دقت میکنه توی فضای سیاسی یه مشاور رسانه‌ای مطبوعاتی بگیره، معلومه این کار کردش چیه. بزنی ها، بگیره ها، رحم نکنی ها. در حالی که باید مشاوران رسانه‌ای رو که میگیرن در درجه اول اخلاق داشته باشن. رفقا فرهنگ سیاسی میدونید مثل چی میمونه؟ مثل فرهنگ گود زورخونه میمونه. من نمیدونم چرا اینقدر علاقه دارم به ورزش زورخونه‌ای. ورزش زورخونه‌ای رو شما نگاه میکنی، اول اون چیزی که به چشمت میاد ادبشه، فرهنگشه، بعدن ورزشش. سیاست مدار دیدی و روزنامه سیاسی، اول چیزی که به چشم میاد باید چی باشه؟ فرهنگش باشه، ادبش باشه. بی فرهنگ تو فضای سیاسی آدم وارد بشه، خراب میکنه فضای جامعه رو، حق به حقدار نمیرسه.
کسی به نتیجه نخواهد رسید. شما هم از حق میخوای دفاع کنی، با حفظ فرهنگ دفاع کن. ببین امام حسین، الهی فداش بشم، الهی همه عالم فدای غباری که روی لباسهای بچه های ابا عبدالله حسین نشسته بود روی کربلا. میخواد وصیت نامه بنویسه، اولش ملاحظه فرهنگی داره، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالم، من بیگدار به آب نزدم، نمیخوام به هم بریزم، بله من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، دفع مقدر میکنه حضرت، من مراعات دارم میکنم. رفقا ما الان اینجا نشستیم از بس امیر المؤمنین مراعات کرد و اونا مطمئن بودن آقا مراعات میکنه، تاریخ رو برد. این یک بخش، تولید کننده های بد، عناصر بد فرهنگ سیاسی. یه بخش دیگه خود سیاست مداران هستن و ادبیات بدشون. مثال نمیزنم به دلیل اینکه شما نمیخوام حالا احساساتی بشید، چون خیلی ناراحتید از برخی از ادبیاتی که سیاسیون انتخاب میکنن. نمیدونن واقعا شما داری آتیش میسوزونی، تیکه انداختن های سیاسی، تیکه هایی که مردم ما تیزن میگیرن این حرفا رو، اینا جواب داره، پس فردا جوابشو تو خیابون گروه هایی که با هم درگیر میشن باید بدن. علمای اخلاق، اینا جنایت نیست، اینا خیانت نیست، این گناه نیست، گناه فقط 4 تا گناه فردیه. نگفتن از قدیم ادب مرد بهز دولت اوست؟ ادبیات سیاسی، یه سند بیارم برای این بحث. پیامبر گرامی اسلام بیشترین آیه‌ای که می‌خوندن چی بود؟ نوشتن، من خبر ندارم. بیشترین آیه‌ای که در کل سخنرانی‌هاشون میخوندن، من یه بار گفتم در خطبه های نماز جمعه، یه نفر گفت نه نوشته در کل خطبشون میخوندن چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خب من موارد دیگر عناصری که تو فرهنگ سیاسی بدن، خصوصا از خواص، عرض نکنم، آخریشو بگم، چون آخریش روزه است. روزه رو عرض کنم. بیوفایی خواص و عدم اقدام به موقع اونها داغی در دل تاریخ گذاشته که همه روزه ها میبینید برمیگرده به اون داغ و به اون خیانت ها. خواص و نخبگان سیاسی اونجایی که باید شونه زیر بار مسئولیت بدن شونه خالی میکنن، این عادتشونه. یه اصطلاحی رایج شده در مورد اهل کوفه، میگن اهل کوفه همه بیوفان. تو روزه ها هم این گفته میشه، یه زبان حالی هست از حضرت مسلم، قشنگم هست، اهل کوفه همه پیمان شکنن، خود نمکخوار و نمکدان شکنن. بعد مردم فکر میکنن یه ژنی بوده توی شهری به نام کوفه، این ژن موجب میشده اینا صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. نه آقا، کوفه یه شهرکی بوده که خواص و نخبگان سیاسی جامعه اسلامی اون زمان اینو ساخته بودن، شهرک رؤسای اسلامی بوده، اصلا ژن نداشته مثلا بگی اینجا یه شهری بوده از قدیم، این خصلت قومی اینهاست. چرا پس اونا بیوفا شده بودن؟ چون خواص نوعا اینطوری هن. روزه شو براتون بخونم، میخوام برای شما مقتل فاطمیه بخونم از نوع خاصی، ببینم شما تحمل میکنید. در روایتی آمده که وقتی فدک رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفتن، امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از خانه خارج کرد، 40 شبانه روز در خانه مهاجرین و انصار رو می زدن. جملات فاطمه زهرا که تکان دهنده است برای شما بخونم.
یا فاطمه زهرا، اگه این جوونا میشنیدن تو مدینه شما رفتی در خونه این نامردا کمک تقاضا کرده، دق میکرده. ببین این بچه ها از بیوفایی چجوری برای مادر شما گریه میکنن. فدار بها اربعین صباها فی بیوت المهاجرین والانصار، همراه با فاطمه 40 شبانه روز در خانه مهاجرین و انصار رو زدن. والحسن والحسین معها، حسنین هم باهاشون بودن. وهی تقول لا اله الا الله. فاطمه زهرا اینجوری میفرمود: یا معشر المهاجرین والانصار انصر الله، ای مهاجرین و انصار کمک کنید دین خدا رو. تصور کنید صدای فاطمه پشت در خانه بلند شه، کمک بخواد. بعد میفرمود فانی ابنت نبیکم، من دختر پیغمبر شمام. شما بیعت کردید با پیغمبر. امام صادق علیه السلام میدونید چی میفرماد؟ فما اعانها احدون، یه نفر کمک نکرد به فاطمه زهر. ولا اجابها ولا نصرها. میخوام یه کمی جزئی تر بشیم. تو مقتل همینه دیگه، آدم سر یه جزئیاتی گریه میکنه، تو ذهنش میاره اون صحنه رو. یه کمی نزدیک تر بشیم. آخرین خانه این که رفتن خانه معاذ بن جبل بود. خوشتون میاد از فرهنگ سیاسی خواص؟ این خواصی که اینجوری انا. یا معاذ ابن جبل، فاطمه زهرا فرمود: ای معاذ، انی قد جئت که مستنصرم، من اومدم برای کمک گرفتن از تو. و قد بایعت رسول الله، تو بیعت کردی با رسول خدا از بچه هاش دفاع کنی. فدک منو غصب کردن، بیا کمکم کن. معاذ چی جواب داد؟ فمعی غیری. چقدر نامردن بعضی از این خواص. برگشت گفت کس دیگه هم تو کمک کرده؟ فاطمه زهرا فرمود لا ما اجابنی احد، احدی به بر کمک نکرد. معاذ برگشت گفت خب منم نمیتونم کمک کنم، جانم به گریه های شما. وقتی خواص اینجوری ساکت باشن میدونید کار به کجا کشید؟ بین در و دیوار صدای فاطمه بلند شد، احدی کمک نکرد. داره صدا میزنه وا ابتا، بچه‌مو کشتن، نترسید بیاید کمک کنید، آتش رو خاموش کنید. على لعنة الله على القوم الظالمين.